سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. طالبان گذرگاه تورخم را بر روی رفت آمد مسافران و وسایل بسته کردند. دفتر والی طالبان در ولایت ننگرهار در اعلامیه ناوقت دیروز از مسدود کردن این گذرگاه خبر داد. محمد صدیق کمیسار طالبان در تورخم گفت است که طرف پاکستانی به وعده های خود عمل نکرده، از این رو طالبان دروازه تورخم را بستند. اما گفته نشده است که پاکستان چی وعده کرده بود که به آن عمل نکرده. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مردم خواستند که تا اطلاع بعدی از رفتن به تورخم خودداری کنند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در حوزه شرقی افغانستان امروز آغاز شود. کمال شاه مسئول مطبوعاتی اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از والدین در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان خواست که کودکان زیر 5 سال خود را در این کمپاین واکسین کنند.
مردم از حوزه شرقی به کابل و از کابل به سایر مناطق رفت آمد می کنند. بنابراین آنان که سفر می کنند می توانند این ویروس را انتقال دهند. بر این اساس از مادران و پدران می خواهیم که در جریان این کمپاین همه کودکانشان را واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها محو نشده. در افغانستان دو واقعه مثبت پولیو، یکی در پکتیکا و دیگر در کنر در سال 2022 ثبت شده بود. سازمان صحی جهان WHO میگوید که سیستم صحی افغانستان تحت فشار است، اما هنوز سقوط نکرده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییت گفت که با حمایت مؤسسات امدادرسان و سازمان ملل متحد سیستم صحی افغانستان فعال نگه داشته شده. مجله سلامت عمومی روز شنبه در گزارش اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 کار بسیاری از مراکز صحی در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر توقف مواجه شد. اما بر اساس این گزارش به کمک سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف 96 شفاخانه و بیش از 2200 مرکز صحی توانستند به عرضه خدمات صحی ادامه دهند. صدر اعظم پولند میگوید که او و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی و حضور دائمی این نظامیان در پولند بحث خواهند کرد. قصر سفید اعلام کرده که رئیس جمهور بایدن از امروز دوشنبه تا چهارشنبه از پولند دیدن خواهد کرد. ایالات متحده حدود 11,000 سرباز در پولند دارد که به صورت دوره‌ای در این کشور مستقرند. جو بایدن در جون سال گذشته گفت که ایالات متحده در پاسخ به تهدیدات روسیه یک فرماندهی نظامی دائمی جدید را در پولند ایجاد خواهد کرد. او در جریان این سفر با رئیس جمهور پولند و متحدان اروپایی شرقی دیدار و درباره اوکراین گفتگو خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین و آخرین بازی بیستاوره با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با تفاوت 4 ویکت برنده شد. این بازی شام دیروز در شهر ابوظبی برگزار شد. پیش از آن افغانستان در دومین بازی بیستاوره شام روز شنبه شکست خورد، اما در اولین بازی بیستاوره از سلسله 3 رقابت شام پنج شنبه با تفاوت 5 ویکت در برابر تیم کرکت امارات متحده عربی پیروز شده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. حکومت طالبان تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجا مانده از نیروهای خارجی را در افغانستان با تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل کند. نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده در طول 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان ده‌ها پایگاه نظامی در این کشور بجا مانده‌اند. حکومت طالبان در شرایط دست به این اقدام میزند که افغانستان با مشکلات اقتصادی و بشری زیاد مواجه است. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
حکومت طالبان میگوید که در نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، تصمیم گرفته شد که پایگاه های نظامی به جامانده از نیروهای خارجی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. حکومت طالبان در صفحه رسمی تویترش گفته که پس از بحث‌های همه جانبه در این نشست تصمیم گرفته شد که وزارت تجارت و صنایع این کار را به طور تدریجی انجام دهد. در این تویت همچنان آمده که به این منظور نخست کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شوند. اما در نشست گفته نشد که این کار چه زمان آغاز می‌شود و همچنان درباره هزینه و تمویل این پروژه نیز چیزی گفته نشده است. با خروج تمامی نیروهای امریکایی و دیگر قوای بین‌المللی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی و استقرار مجدد طالبان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها در بسیاری از ولایات از جمله کابل به طالبان واگذار شده است. در میان پایگاه ها دارای صدها میلیون دلار هزینه، یکی آن هم پایگاه بگرام در شمال کابل است که بزرگترین پایگاه در طول 20 سال حضور نظامی امریکا در افغانستان به حساب می رود. حال سوال اینجاست که آیا می توان از این پایگاه هایی که برای مقاصد نظامی ساخته شده با آسانی در امور تجارتی و اقتصادی استفاده کرد؟ از رخش حافظی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان، می گوید
در فریزون ها فعالیت اقتصادی صورت می گیره اگر ساخته شوه و ممکن باشه که ساخته شوه، در اونجا هنگرام می باشه و اطراف از او نیروهای امنیتی می باشه، این وظایف انجام میتن، در تمامی بخش ها اشخاص و افراد زیاد استخدام میشن.
پیش از این خبرگزاری رویترز در ماه دسامبر سال 2022 به نقل از وزیر تجارت و صنایع طالبان گزارش داده بود که آنها در این مورد روی طرح کار میکنن و برای منظوری به ریاست الوزراء و کابینه ارائه خواهند کرد. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور دستخوش بحران شدید اقتصادی و بشری شده که توقف کمک‌های خارجی به حکومت طالبان صورت گرفت و نیز انجماد سرمایه‌های افغانستان در بانک‌های خارجی عامل عمده آن قلمداد شده است. حکومت طالبان گفته که از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری برای یک اقتصاد خودکفا تلاش می‌کنند. اما وضعیت امنیتی و سایر سرمایه گذاری خارجی از جمله چینایی ها را نگران ساخته است. همزمان ممنوعیت اخیر کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی، بسیاری از سازمان های بین المللی کمک رسانی به طور کامل یا جزئی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند که این امر بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها تن به ویژه زنان در این کشور تاثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. گفته می شود که محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان دلیل اصلی انزوای طالبان در سطح بین المللی است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه آموزشی ساعت درسی تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آن که زنان در تعیین جنسیت فرزند دختر و پسر نقشی ندارند، اما در افغانستان زنان زیادی به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر مورد خشونت، بدرفتاری و توهین تحقیر قرار می گیرند. حتی به گفته دکتران در برخی موارد زنان با مشخص شدن جنسیت دختر اقدام به سقط جنین می کنند و زنان هم هستند زمانی که نوزاد دختر به دنیا می آورند از ترس خانواده هایشان نوزادش را از شفاخانه با خود نمی برند و به مسئولین شفاخانه می سپارند و از آنان می خواهند که این نوزاد را به کسانی که نیاز به فرزند دارند بدهند و یا آنگونه که از یک زن حامله باید مراقبت شود به آنها رسیدگی نمی شود. بنابر اظهارات دکتران در بسیاری موارد آنان در زمان بارداری زنان از مشخص شدن جنسیت نوزادشان ابا می ورزند. شایسته باشنده ولایت پکتیا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش به خاطر تولد دختر 9 ماه بارداریش را با تشویش، گریه و دعا سپری کرده است و می گوید
اول باری ما عمل داشتم، شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب و روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود که خدا ما رحم کرد، هیچ ما از شوهرم دختر ندارم.
یکی از دلایل این که زنان مجبور می شوند نوزادانشان را در شفاخانه رها کنند نپذیرفتن فرزند دختر از سوی پدر و خشونت های خانوادگی گفته شده است. رونا زن دیگر است که خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسد. او که توان صحبت کردن را نداشت گفت قبل از تولد دختر چهارمش همسرش به وی هشدار داده بود که اگر این بار دختر به دنیا بیاورد او را طلاق خواهد داد و یا هم زن دوم خواهد گرفت. او می گوید که پس از به دنیا آوردن دختر چهارمش با انواع خشونت ها از سوی شوهرش مواجه شده است.
بچه ندارم، خوشی میکنی میتونی بچه ایم یک از باید بچه بیاری. 4 سال دختر دارم، ایمون دختر از تال در شفاخانه گوشنه تشنف تادین، نباید زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
این نظریه تفاوت گذاشتن میان فرزند دختر و پسر هنوز هم در بسیاری از خانواده ها در افغانستان وجود دارد و حتی برای زنان پس از تولد نوزاد دختر ادویه لازمی را که از سوی دکتران تجویز می شود برای این زنان تهیه نمی کنند، در حالی که زنان پس از وضع حمل به صورت جدی به ادویه نیاز دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. زهرا باشنده ولایت بامیان یکی دیگر از این زنان است و میگوید زمانی که خانواده شوهرش دانستند حمل اول او دختر است او را لطکوب کرده و به همین جرم روزها برایش غذا نمیدادند.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود، همه یه ورم خیست مرزند، اما ترزاد که دیگه 4 طرفم در نظرم دروازه مونم. خدایا گفتم یک دفعه همین مره رابطه نزنن که یک دفعه بیشین. کمرم درد کرد، چشمای سیاهی کرد، 8 ماه بر من خون ریزی پیش. شوهرم گفت اگه میموریم در خانه بمور اگه زنده میشم. در دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم که چرا دختر شده؟ من در دختر کلان 3 روز گوش نماندیم در زچگی، روی خدا دار میداد، خودش نان میخورد، میگفت چی تو دختر کردی؟
خشونت خانوادگی، بارداری اجباری، سقط جنین دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و بعضی عوامل دیگری در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده می تواند صدمه های روحی و جسمی بر زنان وارد کند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است می گوید شوهران و خانواده ها این را فکر نمی کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چی مشکلاتی را متقبل می شوند. صرف آنها می گویند که باید نوزادشان که به دنیا می آید پسر باشد. این زن در مورد یکی از عوامل دیگری که چرا شوهران می خواهند نوزادشان پسر باشد توضیح داد.
شوهرم تناس و میخواه که بچه زیاد باشه. میطلبه دیگه. یعنی در رشتو که تا تکلیف دارم. تا بالی خود چیزی نمیگه که دیگه میکنم. خود در پامیلا تکلیف یک مادر نمیبینه که چی رقم میباشه و مسخواد بچه را میخواه.
روایت دختری که در یک خانواده سنتی تولد شده است. زرلش دختر جوان است که از دوران کودکی سختی های را با کم مهری خانوادهش سپری کرده است. وی که از قول دیگر قاربش داستان دوره کودکی به خصوص روزهای تازه به دنیا آمدنش را روایت می کند و می گوید که پس از تولد حتی مادرش نمی خواست به او شیر بدهد و تا مدت هم بر وی نام انتخاب نکرده بودن. زرلش می افزاید
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردن که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس می کنم.
ما تا کلاس وزم را بدیک زدیر بند دریم نو دیم دی بخاطر بند یار انسان زوزیگی
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی میکنه. برالاوی که برایم نام نگذاشته بودند تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم اما مرا با چای شیرین تسلی میداد. قصد این که چرا من پسر نبودم را از من میگرفتم.
عابده هاشمی یک تن از قابله ها در شفاخانه ملاله میگوید زمانی که مادران نوزادانشان را به دنیا میآورند در فکر صحت خود نیستند و در این حالت به ناراحتی از دکتران میپرسند که نوزادشان دختر است یا پسر. خانم عابده با گپهای بیشتری در این باره.
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. این وضعیتی که متوجه ازی باشه که طفلم سر نداره ما چی راه چاره می‌کنیم؟ دکتر سیدی بگوین بچه است یا دختر؟ یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بطنت فوت شده. این وضعیتی که متوجه باشه که با چی خطر مواجه هستم چطوری رو ولادت بکنم؟ فقط دکتر سیدی فنتش هم دختر است یا بچه است؟ یعنی از دستی که سر زنا فشار است و مجردی که میگی دختر است مادر جگر خون میشه حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه. مش کو بالا ده پاسش خلاص ما پرایس ما نه خانواده یه قطعی است که ما بچه‌شم خود هر روز می‌بینم.
اما شماری از خانواده ها تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. صدای دو تن از مادرانی را که در یکی از شفاخانه های کابل به خاطر زایمان آمدن در این باره بشنوید که به گفته آنان دختر و بچه داد خداست و خانواده و شوهران آنها نیز با تولد دختر و پسر فرقی نمی گذارند.
در فامین ما هم کلا ایش خوش هستم. در قصه ایش چیز نیستم. آقا یه ماماده بودن تبریکی دادن گفتن باش که دوستیه تبتن باز بریم. خسرم بوده خوشیم بوده ایورم بوده شوورم بوده گفت برو خوب شد که من بخیر جور شدی که رخصت بتن با بریم بخیر. نه تا دخترکویم جوره شدم خوش نیستم. بچه هم خدا میده و دخترم دیگه. بخواست طرف خدا هستم. مقصد خود ما که جور شیم هم بسیار است.
بولیم هر کدامی باشه مشکل نیست. دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه. هر دویش خوش دارم. هم هر دویش اولاد من. بر کار خدا دختر باشه بچه باشه ضرور نیست. کس کس سرش کبر کنه یا کس سر شکنجه بیاره چیز بگه. این بسیار مهم است که انسان انسان برویه. چارش کالج درست باشه انسان باشه آدم باشه.
بنابر گفته تعدادی از مردم در شرایط کنونی و با پیشرفت هایی که در دنیای امروزی ایجاد شده است تفاوت قائل شدن میان پسر و دختر تاسف آور است. با گفته آنان قائل شدن تفاوت میان دختر و پسر تأثیر منفی بر روح روان کودکان دختر نیز به جا گذاشته و افزون بر این برخورد دوگانه سبب می شود که دختران از حقوقشان محروم شوند. کاملا یک تن از مادران در مورد بعضی عوامل دیگری که چرا بیشتر خانواده ها تولد پسر را نسبت به دختر برتر می دانند توضیح داده می گوید
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی خوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که ما آیندهشان تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر ما هر دوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانم هایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر شاید بهتر از مرد انجام دادن، چون مسئولیت زنان بیشتر قبول میکنن. به نظر ما که دختر و بچه هر دوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، در کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونه به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شون.
از سوی دیگر دکتران و متخصصان ولادی و نسایی میگویند که انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجم حبیب یکی از دکتران بخش ولادی و نسایی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند گفت: به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های اکس و وای به طور مساوی و برابر می باشد. بنابراین جنسیت جنین با استفاده از کروموزوم هایی که از والدین به ارث می برند تعیین می شود. با اضافه کرده گفت: مادر دو کروموزوم اکس و پدر یک کروموزوم اکس و یک کروموزوم وای دارد که در نتیجه جنسیت نوزاد توسط کروموزوم های اکس و وای سلول اسپرم پدر تعیین می شود. دکتر وجمه در این ارتباط:
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام اکس وای یاد میگردد و در خانم ها به نام اکس اکس یاد میگردد. وقتی حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد، طبعا یک طفل پسر به دنیا میه، و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا می آورد. بنان گفته میتونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی، تقریبا یه مربوط به مرد می باشه نه مربوط به خانم، ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که، یعنی اگه بخواید حجره وای خود یک جا نماید و اگه نخواید اکس. این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جا می گردد یا وای یک جا می گردد، که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
دکتر وجمه افزود: آن دست خانواده ها و شوهرانی که مادران حامله را به خاطر به دنیا آوردن دختر تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازند. و اضافه کرده گفت که آنها از قبل اهتماماتی را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا وقت این زنان دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
اگر هر روز نباشد، یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر میخوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میاد، مثلا خونریزی های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا مو پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار نواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه. این هم شده میتونه، این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیاره برشان، لباس نمیاره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا مقهر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر زبیده انوری، قبلا استاد در یکی از پوهنتون های طبی کابل، با تایید صحبت های خانم وجمه میگوید: شماره از شوهران و خانواده هایی که به مادران حامله اخطار می دهند که هرگاه نوزادی به دنیا می آورند پسر نباشد زن دوم می گیرند، مادران حامله این رفتار را در جریان پروسه ولادت به یاد آورده می بینند که باز هم دختر به دنیا آوردند، سخت با مشکلات روحی دچار می شوند که بعداً جبران ناپذیر است.
پر مادر اختار داده میشه که اگر فرزند دیگه تو هم دختر باشه ما زن دیگه هم میکنیم، که هی خودش بر او روان مادر زیاد تاثیر میکنه و حتی فرزندی که در بطن مادر است امکان داره از این صدمه ببینه. خود پروسه ولادت بعض عوامل است که براش رول بازی میکنه، مثلا حالت روحی روانی مادر. شما دیده باشین بعض مادرها که دفتن فشار روحی روانیشان زیاد میشه، امکان داره ولادت پیش از وقت کنه، امکان داره در جریان ولادت فشارشون بسیار بلند بره، امکان داره که جوری طفل خود جدا کنه که سبب خونریزی‌های بسیار خطرناک، حتی سبب عملیات‌های بسیار وخیم در پیش مریض میشه. امکان داره اگر مادر داخل به حساب دردهای ولادت تجربه میکنه، این دردهای ولادت بسیار طولانی شوه، یعنی مادر صبح دردها شروع شه، امکان داره دردهاش باقی بمونه و لزود ولادت نکنه. فرض مثال دهین ولادت متوجه میشه که طفلک دیگه ایش هم دختر است، امکان داره سبب بند ماندن جوره شوه و این بند ماندن جوره خونریزی‌های بسیار خطرناک میته که نه تا سبب شاک های بسیار خراب و سبب مرگ مادر میشه و همچنان تکلیف های روانی بعد از ولادت حتی به جنون و به دیوانگی های مادر منجر.
بدرفتاری با مادران حامله نه تنها که نوزادانشان را پسر نمی سازد، بلکه پروسه ولادت خطرناک می شود و حتی سبب عملیات های مشکل آفرینی نیز می شود. محمد سخی نصار یک تن از عالمان دین می گوید که تبعیض یا فرق قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسانهای قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله می کرده باشد، انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشد، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک می رسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسان‌های دوره جاهلیت که از همه ارزش‌های انسانی به دور افتیده بودند، این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار می‌کردند. این یک مسئله. و از ناحیه دیگری که از همگسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم ایشیرادش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل تسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن، مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به هم بزنن، این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
با گفته آگاهان، سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. با گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمده‌ترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده‌ها تولد دختر را نامیمون می‌دانند و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است. خانم مریم در شروع صحبت‌هایش گفت که از گذشته‌های دور در جامعه افغانستان و عرف و فرهنگ این کشور همواره پسر مقدم بر دختر شمرده شده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریف می دانند که باید از آنها مراقبت شود و خودم این باور باعث شده که حتی خود دختران توانایی که دارن را این تواناییشون باور نکنن. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنن و بیشتر دختران فکر می کنن که اونا صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنن و تولید نسل کنن و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم می که مصرف کردن بالای دخترها، خصوصا بالای تحصیل دخترها، یک مصرف اضافی است، حیف کردن پول پیسه است. این حقش است که فامیلش بالایش مصرف کنند، خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشد. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار بگونی بوده که تامین معیشت و پول و پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشم زی دیده میشه که پول آوردگر است و به خانم‌ها یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و باید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایسای باید شه، او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در ازگه طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جامعه خود شایر هستیم و به دخترها و خانما صرفا و صرفا منحیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری، آروسی کنی، فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، همین باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که با یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتانیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای